أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة نو در شرطیت اباحه آخرین مسئله مربوط به شرطیت الاباحه باشه. موضوع بحث اینه که اگر شخص با عین مالی که تعلق بهی زکا یا تعلق بهی الخمس ثوبی بخرد، ثوبی را بخرد با مالی که به عین مالی که تعلق به زکات یا تعلق به الخمس، آیا نماز خوندن در این ثوب از مصادیق صلات در مقصوب هست که باطل باشد و صحیح نباشد، یا اینکه از مصادیق صلات در مقصوب نیست؟ مرحوم سید در این مسئله فرمودند که اگر با عین مال متعلق خمس بره بخره، تا وقتی که این خمس یا زکات متعلق به این مال را ادا نکنه، حکم اون ثوب حکم مقصوب هست و صلات در اون صلات در مقصوب هست. از این عبارت استفاده می شود که اگر بخرد مال بخرد ثوب را با مال متعلق به خمس، این را به عنوان ثمن همین مال متعلق خمس را داده است، ولی بعداً رفته خمس را ادا کرده یا زکات مربوط به این مورد را ادا کرده، بعد ادا زکات اول خمس اون ثوبی که خریده شده به عین مال متعلق خمس، اون ثوب دیگه حکم مقصوب را ندارد، ولی قبل از ادایش از مال آخر بدون ادای زکات و خمس از مال آخر، حکم این ثوب حکم مقصوب هست و صلات در اون صلات قصبی هست. صلات در اون از باب صلات در مقصوب باطل هست و صحیح نیست. فرمودن ازشترا ثوبن به عین مال تعلق بهی الخمس او زکات مع عدم ادائهما، ادای زکات به خمس مع عدم ادائه ما من مال آخر، حکم المقصوب، حکم این ثوب حکم مقصوبه و صلات در اونم طبعا صلات صحیح نخواهد بود. فرمایش مرحوم سید در اینجا در این مورد اینه: در این قسمت نوع اعلام و محشین عروه با مرحوم سید در این جهت موافق هستند، فقط بعضی از اعلام در اینجا تعلیقه دارن که تعلیقه بعضی از معلقین به این برمیگردد که نه اصلا این ولو ثوب را شما با عین مال زکوی خریده باشید ولی یا مال متعلق خمس خریده باشید، ولی حکم مقصوب را نداره، صلات در او باطل نیست. بعضی هم مثل مرحوم نائینی همین فتوای مرحوم سید را قبول کردن، ولی یک استثنایی زدن، فرمودن الا اذا زمن خمسه او زکاته زمانا شرعیا، در جایی که مال مملوک آدم متعلق خمس و زکات شده قبل از اداء زکات و خمس نمیتواند در این مال تصرف بکند مگر اینکه ضامن شرعی شده باشد به ادای این. فقط در این جایی که زمان شرعی داشته باشد از اون حالت مقصوب بودن و حکم مقصوب داشتن بیرون می آید و الا در غیر مورد زمان شرعی حکم همون حکم مقصوب را دارد. پس فرمایش مرحوم سید اینه، نوع فقها هم در تعلیق با مرحوم سید موافق شدند. اما بله، وجه فرمایش مرحوم سید، وجه سنایی برای اینکه ثوبی که با عین مال متعلق خمس خریده شده حکم مقصوب را داره، وجه چیه؟ دلیلی مطلب چیه؟ قبل از اینکه به این اصل موضوع بپردازیم، خود اینکه انسان با مال متعلق خمس یا متعلق زکات برود چیزی را بخرد، دو قسم برای شراء به مال متعلق خمس یا مال متعلق زکات تصویر میشه. صورت اول اینی که معامله به ثمن کلی واقع شده باشد و شخص این مال متعلق زکات یا متعلق خمس را به عنوان اداء دین به بایه بپردازد. صورت اول اینه که معامله بر ثمن کلی شده، ثوب را به 500,000 تومان، به 1,000,000 کل، به 1,000,000 کلی خریده، مال متعلق خمس 1,000,000 که پیش او بوده، تراولایی که خمس بهش تعلق گرفته، در مقام وفا به معامله و ادای دینی که بالمعامله بر او ثابت شده، این 1,000,000 متعلق خمس را به عنوان وفا و ادای دین به بایه میدهد. این یک صورت. صورت دوم اینه که نه، معامله شخصی باشد، خود همین مال متعلق خمس به خصوصی ثمن قرار گرفته باشد، معامله بر شخص این واقع شده باشد، نه اینکه معامله به کلی واقع شده و این اداء دین باشه، نه، معامله به شخص این واقع شده. اونجه که در عبارت مرحوم سید در مسئله نو مرحوم سید حکم اون رو بیان فرمودن، این صورت دومه که معامله شخصی هست، به عین مال متعلق خمس رفته ثوب را خریده. اما صورت اول که معامله به ثمن کلی باشد، این خارج از فرض مسئله نو هست. در مسئله نو متعرض این نشده، فقط حکم را در صورت دو برای صورت دوم بیان کردن. بله، ما از این که مرحوم سید فقط صورت دوم را، حکم او را، حکم صوب را در صورت دوم حکم المقصوب قرار داده و به نحو فقط در این صورت حکم او را حکم مقصوب قرار داده و در جایی که معامله به ثمن کلی باشه اون را نفرموده، معلوم می شود که در جایی که شخص این صوب را به ثمن کلی بخرد و در مقام اداء دین مال متعلق خمس عوض زکات را بدهد، مرحوم سید در اینجا قبول ندارد که حکم این صوب حکم مقصوب باشد و الا در عبارت مرحوم سید تعرضی نسبت به صورت اول نشده، فقط حکم صورت دوم را بیان کرده. بر این اساس ما باید این هر دو صورت را به مقتضای صناعت و قواعد عامه در نظر بگیریم، حکم اون معلوم بشه که مقتضای صناعت و قواعد عامه در این بله در این دو صورت چه چیزی هست. نسبت به صورت اول که معامله به صورت کلی بوده، معامله شخصی نبوده، ثوب را به 1,000,000 کلی خریده ولی این در مقام ادا، این بله در مقام ادا این مال خاص را به عنوان اداء دین پرداخته است به فروشنده. و در این صورت از جهت صحت معامله در کل صوب هیچ اشکالی در این جهت وجود نداره، چون معامله وقتی صوبی را به ثمن کلی به 1,000,000 شخص بخرد، با نفس شرا مالک این صوب می شود، مالک این صوب می شود. و اگر در این صوب تصرف بکنه، تصرف در مال مملوک خودش هست، نه تصرف در مال مملوک غیر. این صوب خریداری شده تماما به تمام از همش ملک همین مشتری هست، نه اینکه همه او ملک غیر باشد یا بخشی از او ملک غیر باشد، نه، تمام ملک خود مشتری است. وقتی تمام ملک خود مشتری بود، نماز تصرفات این مشتری در این صوب به نماز خوندن و غیر نماز خوندن مشکلی ندارد، تصرفی در او صحیح است. روی حساب نماز شخص در این صوب خریداری شده با این کیفیت که به ثمن کلی خریده ولی در مقام ادا مال متعلق خمس را پرداخته، هیچ مشکلی از این جهت نداره، مگر اینکه در اون مسئله قبلی قائل به این بشویم که اگر از مال حرام بله شخص نیت ادا داشته باشه از مال حرام، این باعث میشه که تصرف نشه. اینجا هم از جهت اینکه شخص قصد دارد که با مال متعلق خمس که 1/5 ملک اصحاب خمس هست بخواهد مثلا این ثمن را ادا بکنه، همون مشکل پیدا میشه. و الا باقت نظر مسئله قبلی هیچ مشکلی در این جهت وجود نداره که صوبی که خریداری شده به ثمن کلی، ولو شخص از همون اول قصدش این بود که با همین 1,000,000 که در جیبش هست و متعلق خمس هست ادا بکنه، این معامله صحیح هست و صوب به تمام از همش به این مشتری منتقل میشه. بله، در مقام ادا اگر این شخص با مال متعلق خمس، این 1,000,000 که 1/5 او خمس هست، خمس بهش تعلق گرفته، اگر با این مال متعلق خمس ادا بکنه دینی که به بایه و فروشنده داره، بنابر این که خمس به عین مال تعلق میگیرد و اصحاب خمس در عین مال شریک هستند، حالا شرکتش یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، شخصی که 1,000,000 تومانی را 1,000,000 تومان متعلق خمس را به عنوان وفا به معامله و اداء دین به فروشنده داده است، با این کار تمام دین او ادا نشده به مقتضای صناعت، تمام قواعد اولیه، تمام دین او ادا نشده، چون این 1,000,000 که در جیبش بود متعلق خمس وقتی شده، معناش اینه که 200,000 تومان از این 1,000,000 ملک او نیست، ملک اصحاب خمسه. خب وقتی ملک اصحاب خمس بود، این شخص مالک چه مقدار بود؟ مالک 800,000 تومان از این بود. وقتی این بله 1,000,000 متعلق خمس را به فروشنده داده، اون مقدار از اداء دین که صحیحاً واقع شده به اندازه 800,000 تومانه. 200,000 تومان دیگه، 200,000 تومان که 1/5 این مال می شود، نسبت به 200,000 تومان دین فروشنده، طلب فروشنده به او پرداخت نشده. با مال غیر آدم بیاد ادا بکنه دین خودش را، این که ادای صحیح حساب نمیشه، ادای دین حساب نمیشه. بله، با مال دزدی بیاد دینش خودش را ادا بکنه، به طلبکار پول بدهد، این معلوم که مستاق ادای دینی. در اینجایی که در همین مثال که 1,000,000 متعلق خمس بوده، 1/5 چون ملک اصحاب خمس هست، اگر شخص 1,000,000 به فروشنده بدهد، ادای دین فقط به اندازه 800,000 تومان محقق شده، نسبت به 200,000 تومان هنوز ادای دین به فروشنده محقق نشده، ادای دین نسبت به او محقق نشده و این مشتری همچنان ضامن هست، همچنان باید این دین را ادا بکنه. این 200,000 تومانی که ملک خودش نبود، باید از مال خودش 200,000 تومان از مملوک خودش به فروشنده بدهد تا ادای دین حساب بشود. ضامن باقی میماند برای فروشنده نسبت به این 200,000 تومان. و از جهت این که این مالی که این مال متعلق خم را داده، تمام این را به فروشنده داده، 1/5 200,000 تومانش ملک اصحاب خمس بود، ملک اصحاب خمس را به مصرفش رسونده، نه، ملک اصحاب خمس را با دادنش به فروشنده تلف کرده است، نسبت به اصحاب خمس هم زمانش باقی هست دیگه، باید از مال آخر پول به اصحاب خمس بده دیگه، چون خمس به ذمه‌اش آمده است، مستقر شده. در موارد استقرار خمس، مال متعلق خمس را آدم تلف بکنه که ذمه‌اش فارغ نمیشه که، باید خمس را بپردازه ولو از مال آخر. پس در معامله به ثمن کلی، اون مالی که خریداری شده، صاحب در این مثال باشه، تماما مملوک مشتری شده است، ولی در مقام ادای دین اگر مال متعلق خمس یا مال متعلق زکات را به فروشنده بدهد، ادای دین به تمامی اتفاق نیفتاده، نسبت به ادای دین همچنان مکلف هست، همچنان باید هم نسبت به فروشنده باید 200,000 تومان به او از مال خودش بدهد، هم نسبت به اصحاب خمس باید خمس را به اصحاب خمس برساند. در جایی که بله بله اون بابا چرا اون که حساب دیگه، الان بس در وظیفه خود این شخص مشتری، بله دیگه، اون وقتی که مال غیر باشه، اگه او بداند که بعد از اینکه معلوم شد که مال غیر هست و اینها، اون باید برگرده، اون حساب وظیفه دیگه است. ولی کلام در فعلا در وظیفه این مشتری هست، در ثوبی که خریده و از جهت ادای دینی که من جهت زکات، من باب زکات اول خمس داره، وظیفه او چه چیزی است؟ بله اون جایی که مال سرقتی را، مال مسروقه را آدم به بایه فروشنده بده، اونجا چه وظیفه ای داره بایه؟ اون وظیفه در انجام هست. پس در جایی را که صوب به ثمن کلی خریداری شده باشه، تمام صوب، صوب یعنی صوب به تمام اسهمش ملک مشتری می شود، به تمام اسهمش ملک مشتری می شود، فقط او نسبت به ادای از مال متعلق خم، نسبت به او این ادای کامل اتفاق نیفتاده است و لذا نسبت به او وظیفهش همچنان باقی است، باید به وظیفهش در ادای دین هم نسبت به فروشنده هم در ادای زکات و خم باید این جهت را رعایت بکنه. اگر معامله به ثمن کلی باشد، هیچ مشکلی در تصرف در مبیع خریداری شده به ثمن کلی وجود نداره.
الان مالی که خمسش جدا نکردن همش مشاعن
1/5 این 4/5 ملک من علی الخمس،
تا وقتی جدا نکردن که به طور مشاع قسمیه دیگه، حق تصرف توش نداره، تو هیچ چی شد؟
بله
مثلا 4/5 میتونه،
نه ملک او چه چیزی ملک او هست؟
مال.
بله
مال قسمی
میگم 4/5 ملک او هست، 1/5 ملک اصحابم. این قاعده هر مال مشترکی هست که اگر مالی مشترک بین دو نفر، بین چند نفر باشه، در خود اون مال احد و شریکین، احد و شرکا بدون اذن شریک دیگر نمیتواند تصرف کنه. روی این حساب در خود مال متعلق خمس، اگر صبح خود صبح پیش شخص متعلق خمس بشود، نمیتواند با او نماز بخواند، چون از موارد تصرف در مال مشترک بدون رضایت شرکا هست. ولی این محل بحث ما فعلا این نیست. محل بحث ما این است که صبح از فروشنده خریده صبح را، پول پیش او متعلق خمس شده. مسئله 8 9 مربوط به این
که اشتاده الان 4 5 و قرضش رو پرداخت نکرده، این چی از قرضش کنه؟ چون پول حق تصرف توش
نه دیگه، اون ملک در اون موارد ولی تصرف خارجی نمیتواند بکند. ولی در موارد شرکت شخص نسبت به اون سهم خودش نمیتوانه این رو به دیگری بفروشد منتقل بکنه. چرا میتوانه؟ ولی اجازه نمیخواد که. نهایتش اگه از باب شفعه باشه، مورد شفعه باشه، اون حق داره که معامله رو به نفع خودش تصرف بکنه. ولی معامله صحیحه دیگه. اونی که گفته میشه نمیتواند تصرف کنه، مقصود تصرفات تکوینی هست. ولی تصرفات اعتباری احد و شریکین در سهم خودش، به اینکه این رو بفروشد به دیگری، هبه بکنه به دیگری و یا غیر اون از تصرفات دیگر، تصرفات اعتباری احد و شریکین در مال خودش بدون اجازه شریک آخر نافذ و صحیح است. هیچ مشکلی در این جهت نیست. این که گفتن احد و شرکا نمیتواند در مال مشترک تصرف کنه، مقصود تصرف تکوینی هست. ولی مشا، بله در مشا اصلا همینه دیم. در مشا همینه. همین خانه ای که مشترک بین دو نفر باشه، احد و شریکه نمیتواند در این خانه سکونت بکنه مگر با اذن شریک دوم. ولی همین خونه ای که نصفش مال زید هست، زید این نصف مملوک خودش را بخواد بفروشد، صحت بیع زید نصف مملوک خودش احتیاج به اذن او نداره که. نهایتش اینکه اگه مورد حق شفعه باشه، این شفعه با شفعه اون معامله صحیحه را مبی رو به فرض می شود که معامله صحیح هست، چون صحیح بوده، مورد شفعه بوده، این به نفع خودش تصاحب میکنه. و اعمال حق شفعه به معنای باطل بودن معامله نیست. اصلا حق شفعه، اعمال حق شفعه به معنای صحت معامله. خلاصه این که از نظر تصرفات اعتباری احد و شریکین در مال مقدار مملوک خودش، تصرف اعتباری به نقل او به شخص آخر جائز هست، چه شریک آخر اجازه بده چه نده. ولی تصرفات تکوینی بخواد در او سکونت بکنه، لباس رو بخواد بپوشد، این نه، این احتیاج به اذن شریک داره. دون حساب مال متعلق خمس که 1/5 ملک اصحاب خمس هست، اگر شخص خمس نداده بخواهد در این صبح نماز بخواند، می شود از موارد تصرف تکوینی در مال مشترک بدون اذن شریک جائز نیست. پس در جایی که معامله به ثمن کلی باشد، تصرف در اون مبیع خریداری شده به معامله کلی هیچ مشکلی نداره. بر همین اساس در کتاب الحج یک مشکلی از افرادی که میخوان حج انجام بده، یک مشکل از اونها رفع میشه. و اون مشکل عبارت از اینه که خب در صحت طواف شرط هست که بله ساتر مباح باشد، یا در قربانی در حج باید شخص از مال حلال قربانی بکنه و الا مال مردم را ببره قربانی بکنه بدون اجازه صاحب مال، این که قربانی صحیح نیست که. در هدی و قربانی شرطش اینه که مملوک باشد یا مباح برای خود حاجی باشد. در صوب احرام و غیر احرام در حال طواف اون ساتر باید مباح باشه. خب اگر کسی رفته با مال متعلق خمس، اهل خمس نبود، با مال متعلق خمس سالم برش گذشته، رفته لباسی خریده همین لباس رو میخواد ببره طواف باش بکنه، چه صوب احرام باشه چه صوب معمولی باشه که در بله اعمال حج قسمت حجش بخواد با او طواف بکنه. خب در اینجا به حسب اونی که در بعضی از فتاوا آمده است، این اگر با مال متعلق خمس رفته صوب را خریده یا بخواد قربانی را با همین مال متعلق خمس بخواهد قربانی بکنه، قربانیش اشکال داره، اشکال پیدا میکنه، به خاطر اینکه مبار نیست، اون شرط اباحه رعایت نشده. این حل این اشکال اینه که چون در نوع موارد در جایی را کسی لباس میخره، لباس را به ثمن کلی میخره، نه به ثمن شخصی، لباس به ثمن کلی خریداری میشه، ولو این پولی که پیش شخص حاجی بوده الان امسال میخواد به حج بره سال برش گذشته، ولی وقتی میره لباس میخره، لباس خرید این ثوب به ثمن کلی هست، بله این مال متعلق خمس را در مقام اداء دین به فروشنده میدهد. چون معامله به ثمن کلی هست، شخص با همون نفس معامله مالک این ثوب شده است به تمام از خمش. روی این حساب بره در او طواف بکنه، هیچ مشکلی در طواف او پیش نمی آید. یا در قربانی هم به همین نحو، ولو بله قربانی را که میخواهد بخره به مبلغ خاصی 10 میلیون 20 میلیون میخواد قربانی را بخره، قربانی را به ثمن کلی میخره. در مقام اداء دین این پول متعلق خمس را به اون فروشنده گوسفند میپردازه. با توجه به اینکه معامله به ثمن کلی هست، تصرف در مبی که خریداری شده با ثمن کلی هیچ مشکلی ندارد، ولو اداء دین در این معامله به مال غیر باشد، تمامش مال غیر باشد، بخشش مال غیر باشه، اینا ضرری به صحت معامله و به جواز تصرف در اون مبی ندارد. این مال پس در صورت اول که معامله به ثمن کلی اتفاق افتاده باشد، ثوب را به ثمن کلی خریداری کرده باشد، ولو از مال متعلق خمس او زکات دین را ادا کرده باشد، این ثوب حکم مقصوب را ندارد و نماز در او مصداق صلات در مقصوب نیست. اما صورت دوم که مورد نظر در کلام مرحوم سید در مسئله نو هست، که شخص با عین مال متعلق زکات یا عین مال متعلق خمس رفته این ثوب را خریده، یعنی معامله شخصی هست نه به ثمن کلی. در جلسه قبل هم نشانه و علامت شخصی بودن معامله و کلی بودن معامله را هم در جلسه قبل بیان کردیم. در جایی که معامله به ثمن شخصی باشد، اگر در اون ثمن عیبی ببیند، اون فروشنده برای خودش حق فسخ این معامله را میبیند. ولی اگر معامله به ثمن کلی باشد، در اون مال ادا شده اگر عیبی ببیند، میگوید بی زحمت این بگیر مال سالمی به من بده، نه اینکه برای خودش حق فسخ معامله را قائل باشد. حالا اگر مفروض در شراء ثوب به مال متعلق خمس صورت ثانیه بود که مرحوم سید در مسئله نو این را بیان فرموده، باید ببینیم مقتضای صناعت و قواعد عامه در حکم این ثوب در صورت ثانیه از شراء چه چیزی است. خب در این قسمت برای اینکه مقتضای صناعت معلوم بشه، باید اول مبنای خودمون را در تعلق زکات و خمس به اموال تعیین بکنیم، چون در کتاب الخمس و همینطور در کتاب الزکات در کیفیت تعلق خمس و زکات به مال اختلاف شده، اختلاف نظر هست، اقوال متعددی در مسئله وجود دارد. یک قول به نحوه اجمال، یک قول اینه که اصلا این تکلیف محض هست، خمس و زکات تکلیف محضه، این مال، مال هیچ تقیدی ندارد، این مال رها هست. خمس با عنوان یک تکلیف یا زکات با عنوان تکلیف متوجه مکلفین می شود، و الا در خود اون مالی که به سبب او باید خمس بدهد، به سبب او باید زکات بدهد، در او هیچ قیدی وجود نداره، هیچ ملکیتی برای اصحاب خمس یا تعلق حقی برای اصحاب خمس وجود نداره، اصحاب زکات وجود نداره. این یک قول. قول دیگر اینه که نه، در این موارد زکات و خمس، خمس و زکات، مقدار خمس و مقدار زکات ملک اصحاب الخمس و اصحاب الزکات هست، ملک فقرا هست. در زکات مثلا اگه یک دهمش، یک بیستمش، در غلات اینجوری دیگه، یک دهم اگه زکات واجب هست، یعنی یک دهم این مال زکوی، این غله، ملک فقرا هست، ملک عنوان عام فقرا هست. یا در باب خمس یک پنجمش ملک اصحاب خمس هست. این یه قول. حالا این تعلق خمس علا نحو ملکیه باشه، آیا از قبیل اشاعه هست، به نحو اشاعه هست، یا به نحو کلی فلمعین، در این جهت هم اختلاف نظره، ولی هر دو قول این قسمت را در این قسمت مشترک هستند که مقدار خمس یا مقدار زکات ملک اصحاب خمس و اصحاب زکات هست. این هم قول دوم که خودش البته اقوال متعددی را زیر پر میگیره. قول سوم اینه که در خمس و زکات مقدار زکات و خمس مملوک اصحاب الخمس و زکات نیست، مملوک فقرا یا اصحاب خمس نیست، ولی متعلق حق فقرا هست، متعلق حق اصحاب خمس هست، از باب تعلق حق هست. تعلق حق هم به نحوی است که مال را از ملکیت و تل خارج می کند، بر اساس همون نکته‌ای که در مکاسب در شرایط الاوزن گفته شده، ملک تلق ملکی هست که در عین اینکه مملوک شخص هست ولی متعلق حق دیگری نباشد، که اون حق مانع از تصرف می شود. ولی قول بر اساس قول سوم، مالی که زکات به او تعلق گرفته، خمس به او تعلق گرفته، تماماً، یعنی در خمس هر پنج، یک خمسش، پنج خمسش در زکات، تمام از خمس ملک خود من علیه خمس و زکاته، ولی متعلق حق دیگری هست، حق فقرا هست. خب باید اختلاف نظر در کیفیت تعلق خمس و زکات وجود داره، باید مبنا را در این قسمت روشن کنیم. با توجه به مبنای اختیار شده در کیفیت تعلق خمس، باید ببینیم مقتضای صناعت در جایی که، و قواعد عامه در جایی که با عین مال متعلق خمس او زکات مالی را می‌خرد، حکم این صوب چه می‌شود. خب اگر در باب تعلق خمس ما قائل به این شدیم که تکلیف محض هست، لا ملکیت، لا تعلق حق، هیچ یک از این دو قول دوم و سوم را قائل نشدیم، این مالی که این یک میلیونی که مثلا در جیب شخص هست و شخص باید خمس او را بپردازد، این یک میلیون تماما ملک خود من علیه الخمس هست، اگر با شخص این یک میلیون، با شخص این یک میلیون هم صوب را بخرد، مالک اون صوب می شود، و این صوب که بدیل و عوض این یک میلیون هست، چون خود یک میلیون ملک تلغ این صاحبش بوده، من علیه الخمس بوده، وقتی اون صوب عوض شده با این یک میلیون، اون صوب هم ملک تلغ او هست دیگه، دیگه نه مملوک، نه بخشی از صوب مملوک غیر هست، نه بخشی، نه اینکه خود صوب متعلق حق اصحاب خمس باشه. در این صورت معلوم هست که در این صوب خریداری شده به مال متعلق خمس یا مال متعلق زکات، حکم مغصوب را ندارد، نماز در او صحیح میشه. این که در بعضی در تعلیقه عروه بعضی ها فرمودن از ازهر عدم بطلان صلات در این مال در این ثوبی که خریده شده به مال متعلق خمس به صورت مطلق فتوای به صحت دادن، شاید نکتهش همین باشه که اصلا تعلق خمس را از باب تکلیف محض میدونن نه از باب ملکیت و اینها. ولی اگر در باب خمس قائل به تعلق به ملکیت قائل به ملکیت شدیم یا بله تعلق حق شدیم، نه این ثوب خریداری شده به شخص این ما به این مال متعلق خمس مشکل پیدا میکنه. شم خمس خرید بله ثوب خریداری شده مشکل پیدا میکنه بنابر تعلق به کیفیت، بنابر اینکه کیفیت تعلق به ملکیت باشه، اما علل اشاعه او علی نحو بله کلی فیلمعین علایاله این شخصی که این 1,000,000 را که متعلق خمس هست به معامله شخصی به فروشنده میدهد مالک همه این 1,000,000 نیست، فقط مالک 800,000 تومان از این 1,000,000ه. خب وقتی معاوضه بکند این 1,000,000ه که 4/5 ملک او هست 1/5 ملک اصحاب خمس هست، این را معاوضه بکنه با فروشنده به ثوب، این معاوضه با ثوب معاوضه 1,000,000 با ثوب نسبت به 4/5 صحیح هست واجد شرایط هست، نسبت به 1/5 فضولی هست، نسبت به 1/5 معامله فضولی هست، چون ملک غیر را به عنوان ثمن تعویض کرده است با ثوب، معامله فضولی است. معامله اگر فضولی شد اون ثوبی که در مقابل این 1,000,000 گیر این مشتری می آید ثوب به تمام 5/5 به مشتری منتقل نشده، نسبت به 4/5 این ثوب ملک مشتری شده، ولی 1/5 چون با مال غیر تعویض شده 1/5 معامله باطل است، یعنی فضولی است یا بالاخره اثر نداره. وقتی اثر نداشته باشه 1/5 ثوب همچنان ملک بایه باقی میمونه. پس اگر با مال متعلق خمس 1,000,000 متعلق خمس رفته ثوب خریده، ثوب 1,000,000 خریده، 4/5 این ثوب ملک مشتری می شود، 1/5 او به ملک بایه باقی می مانه. در این صورتی که شخص بله این کار را انجام بده و حاکم شهر امضا نکنه معامله را و یا خود شخص ادا نکند خمس را از مال آخر، این معامله به نحوی که واقع شده در 4/5 صحیح، در 1/5 فضولی و 1/5 صوب به ملک فروشنده باقی است. و وقتی به ملک فروشنده باقی بود این مشتری بخواهد در این صوب تصرف بکنه، می شود از موارد تصرف در مال مشترک بین خودش و بین غیر، که غیر اینجا کیه؟ غیر اینجا بایه هست، فروشنده این صوب هست، احتیاج به اجازه اون فروشنده داره، نسبت به اون منتقل نشده، چون منتقل نشده 1/5 همچنان به ملک بایه باقی هست، هر گونه تصرف در این مال احتیاج به اذن اون شریک داره. تا وقتی که اگر مورد رو جوری فرض بکنیم که معامله انجام شده و حاکم شهر هم اجازه نکرده و شخص هم ثمن را این خمس را از مال آخر ادا نکرده، حکم این صوب اینه، حال این صوب اینه که حال مال مشترک بین شخصین را دارد بین نفرد. ولی در این مورد، در همین مورد که معامله به ثمن شخصی بوده، که نسبت به یک پنجم معامله فضولی واقع شده. اگر حاکم شهر بیاید این معامله را اجازه بکنه، حاکم شهر از باب این که در اموال مربوط به اصحاب خمس مربوط به فقرا ولایت بر تصرف داره دیگه، ولایت بر معاوضه و معامله داره، در این مورد اگر حاکم شهر بیاید به این مشتری که مال متعلق خمس را عوض کرده بود با صوب، به او بگوید که این معامله تو را من اجازه کردم. اجازه کردم برای کی اجازه میکنه؟ برای اصحاب خمس اجازه میکنه دیگه. اگر حاکم شهر این معامله را اجازه بکند، نسبت به اون یک پنجم هم معاوضه بین یک پنجم از یک میلیون که 200,000 تومان باشه و یک پنجم از صوب اتفاق میفته. نتیجه می شود که با اجازه حاکم شهر یک پنجم صوب ملک اصحاب خمس می شود، چهار پنجمش که ملک خود مشتری شده بود دیگه. پس قبل از اجازه حاکم شهر چهار پنجم، چه قبل از اجازه چه بعد از اجازه، چهار پنجم صوب ملک مشتری هست، ولی قبل از اجازه حاکم شهر چهار پنجم ملک بایع هست، بعد از اجازه حاکم شهر چهار پنجم با این معاوضه‌ای که شخص فضولتن انجام داده، حاکم شهر به عنوان ولی تصرف در این موارد اجازه کرده، این نسبت به یک پنجم، یک پنجم صوب ملک اصحاب خمس میشه. ملک اصحاب خمس شده با اجازه حاکم شهر، مشکل این مشتری حل نمیشه، چون علایالن این صوب همچنان مال مشترک بین شخص و بین غیر هست، بین آخر هست. منتها اون غیر قبل از اجازه حاکم شهر بایع بود، بعد اجازه حاکم شهر اصحاب خمسه. و وقتی ملک اصحاب خمس شد، صوب یک پنجمش ملک اصحاب خمس شد، این مثل این که از همون ابتدا صوب اگه پیش خود شخص متعلق خمس شده باشه، چطور خود شخص نمیتوانست در اون نماز بخواند؟ چون تصرف در مال مشترک بدون اجازه بعد شریک همه شرکا جایز نیست. اینم میشود مثل این. این اجازه حاکم شهر مشکل را در صلات او در تصرف مشتری حل نمیکنه. در فرضی که حاکم شهر اجازه بکند، با اجازه ملک اصحاب خمس می شود. ولی در همین قسمت که اجازه نکرده حاکم شهر، گفته شده به این که نه این ملک بایه هست، در همین قسمت بین باب خمس و باب زکات یه فرقی هست. در باب زکات قبل از اجازه هیچ وجهی برای صحت معامله و انتقال این مقدار زکات به اون مبی وجود نداره، ولی در باب خمس وجه وجود داره و اون وجه هم اخبار تحلیل است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.